سلامون علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که خوب و سالم و سرحال و سلامت باشید، هم شما هم خانواده محترمتون، و مواظب باشید انشالله که گرفتاری و کسالتی در این ایام براتون به وجود نیاد. این ایام، ایام دعا کردن برای یکدیگره، و تا جایی که میتونید سعی کنید دعاهاتون رو متوجه دیگران بکنید و حواستون به این باشه که اگر ما در این ایام به جایی که دائما برای خودمون دعا بکنیم، برای دیگران دعا بکنیم، حتما خداوند ملائک رو موظف خواهد کرد که به نیابت برای ما دعا بکنن، و طبیعتا حواستون به این هست دیگه که دعای ملائک در حق ما اجابتش هیچ ردخور نداره و حتما انشالله مستجاب خواهد شد. خب عرض کنم که ما تا ابتدای بیان مفاسد اقسام ریا و احکام آنها اومدیم. این مقداری که جلسه گذشته با هم گفتگو کردیم تا ابتدای فصل شد. عرض کردم جلسه گذشته که فقط به سوالات مرتبط با بحث پاسخ خواهیم داد اونقدری که بتونیم. جلسه گذشته 218 تا سوال بود، من رنده کردم سوالات رو، 165 تا رو تونستیم جواب بدیم. تازه خیلی تون جواب دادم. حالا این جلسه ببینیم خیر خدا در چیه و چند تا سوال میتونیم جواب بدیم. الان تا شروع نکردیم دو تا سوال اومدیم، دو تا رو جواب بدم با قبول تا شما هم قبول بشه. مثلا از استاد بخواید در ابتدا یا انتهای کلاس از قرآن آموزان بخوان برای بنده دعا کنن. خدا من قرار است بعد از چند سال به من فرزندی عطا نماید، دعا کنن فرزندم سالم باشد، چون فرزندان قبلی من بر سر بیماری فوت کردند. صاحب یک فرزند سالم هستن ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله. به حق این ایام خداوند ان شاء الله سالم و صالح قسمتتون بکنه و سرباز امام زمان علیه السلام ان شاء الله. محمود بودن خدا رو متوجه شدم، ولی چرا حامد؟ آها خب این که سوره حمده، فقط بحثای مرتبط با کلاس، چون که نمیرسیم سوالات. همونجا توضیح میدم کامل، دقیق گوش کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مفاسد اقسام ریا و احکام آنها، اقسامی برای شروع نکردیم سوال بعد. شما هم تیز دارین دیگه، یعنی میذارین میخوام شروع کنم یه سوال این فستین. آره من برای که شما ضایع بشین جواب نمیدم. حاضر شما هستم که اقسام ریا یه چیزی هفته پیش داشتیم. من جعبه دستم کاغذی رو زیرین بزنم برای تصویر بد میشه؟ خیلی خوب عرض کنم که جلسه گذشته گفتیم که ریا چند جوره. حالا سوال اینه که این انواع ریا احکامش یکسانه؟ یعنی با همه انواع ریا یه جور برخورد میکنیم؟ طبیعتاً پاسخ منفیه و الان میخواییم ببینیم اقسام ریا با چه واکنشهایی مواجه میشن. چون اقسام ریا را دانستی، بدان که قسم اول که ریا در ایمان باشد، همچنان که گذشت، بدترین اقسام ریا و از افراد کفر است، بلکه بدتر از کفر و شدیدتر از آن است. سه نوع گفتیم ریا داریم. یک، ریا در ایمان، در اصل ایمان، ایمان نداره تظاهر به ایمان میکنه. دو، ریا در عبادات که میتونن واجبات باشن، میتونن مستحبات باشن. سه، ریا در غیر اینها که میشه چی؟ مثلا در مباحات، در وصف عبادات هم جز عباداته. عبادات یا واجب بود یا مستحب بود یا وصف عبادات بود. ریا در غیر اینها، مثلا در مباحات که بعد مثال انشالله عرض میکنیم. قسم اول از کفر بدتره و شدیدتر از آن است. چرا؟ چون کافر ظاهر و باطنش یکیه، ولی اونی که ایمان نداره و تظاهر به ایمان میکنه چیه؟ این منافقه، ولی از کافر بدتره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اینا جایی هستن که حتی به کفار همچین وعده عذابی داده نشد. و اما قسم دوم، حالا قسم اول شاید خیلی مورد ابتلای مؤمنین نباشه. گرفتاری مؤمنین معمولا تو چیه؟ توی دومیه، یعنی ریای در عبادات، چه واجبات، چه مستحبات و چه وصف عبادات، معمولا گرفتاری اینجاست. و اما قسم دوم که ریا در عبادات بوده باشد، همه انواع آن حرام، همه انواع آن حرام و از گناهان عظیم است و صاحب آن مغضوب درگاه پروردگار و ممنوع از وصول به سعادات. ریای در عبادات، میخواد عبادت واجب باشه، داره مثلا نماز واجب میخونه ریا میکنه، میخواد تو مستحبات باشه، یه روزه مستحبی گرفته و داره ریا میکنه، میخواد تو وصف عبادات باشه که عبادت برای ریا نیست، داره میخونه، یه باری یکی وارد میشه چیکار میکنه؟ یه ذره چربو چیلی ترش میکنه، چربو نرم ترش میکنه به قول معروف، همچنین یه قنوتی و یه گردنی و یه کارش. و علاوه بر آن موجب بطلان عبادت و فساد آن است. گناه عظیم هست که بماند عبادت چی شد؟ باطلی، فاسد این عبادت. خواه در اصل عبادات باشد، واجب یا مستحب، یا در وصف لازم آن. یک وصفی در عبادت هست، با این کار چیکار میکنه؟ خرابش میکنه، خراب شد فاسده، عبادت دیگه به درد نمیخوره، خدا نمیخواد. و فرقی نیست که در بطلان عبادت به قصد ریا، میان این که قصد او ریای محض باشد و هیچ نیت قربت نداشته باشد، یا این که هر دو با هم زم باشد، وم باشد یعنی همراه باشد، منظم میگیم تو فارسی، و بالاشتراک باعث بر عمل باشند، بلکه اگر قصد قربت هم راجح باشد و شایبه از ریا در آن باشد، باز عبادت فاسد است و صاحب آن از عهده تکلیف خود بر نیامده است، بلکه حال او بدتر از کسی است که عبادت را ترک نموده باشد، چون این شخص علاوه بر گناه ترک عبادت، گناه ریا را نیز دارد. کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز، اگر جز به حق می رود جادعت، در آتش بشانند سجادعت. کلید در دوزخ است آن نماز که در چشم مردم گذاری دراز، تو چشم مردم طولانی می کنی این نمازو، اگر جز به حق می رود جادعت، به سمت دیگری مایلی، فرمونت به جای دیگه ایه، سو و سمت چیز دیگه ایه، در آتش بشانند سجادت، توی آتش جهنم سجادت رو پهن میکنن، اونجا بس نماز بخون. چند جور ریا رو گفتن؟ یک، یه وقت یه عملی صرفا محض ریاست، هیچ چی دیگه دوش نی، یعنی من نگاه میکنم الان همه اینجا نشستیم، یه مرتبه چون جلوی شماست بلند میشم مثلا تو صندوق صدقات که این بغل گذاشتن یه پولی میندازم، هیچ دلیلی ندارم جز اینکه شما ببینید و حس خوبی پیدا بکنید و من بگید خدا خیرش بده اهل بذل، و هیچ هدف دیگری ندارم. این میشه جایی که انسان کار رو انجام میده فقط به قصد ریا، این ریا محضه، هیچ نیت و قربت نداره. گاهی اوقات با همه، یعنی کار رو دارم انجام میدم، هم دوست دارم بالاخره در راه خدا یه انفاقی بکنم، هم از این که شماها ببینید خوش، میخوام شما ببینید، دوتاش با همه، کسی که فکر میکنه خدا و خورما با هم جمع میشه، جریان خدا و خورما رو هم دیگه میدونید، قدیم یه وقتی خداهاشون رو از خورما درست میکردن، بعد براخره می اومدن می پرستیدن، یه وقتی گرسنگی حاکم می شد، قحطی می اومد فلان، خب این خدای چی بود؟ خوردنی بود دیگه، طرف مثلا احساس کرد همچین دوست داره یه گازی خدا رو بزنه، بعد می خوردن خدا رو می خوردن، واقعا یه موجودی که مثلا هر وقت نیت بکنیم می تونیم اونو ببلیم، بعد این میخواد کار ما را بندازه. این که میگن طرف هم خدا رو می خواد هم خورما رو، یعنی هم دلش میخواد خورما بخوره هم میخواد خداش باقی بمونه، خب نمیشه دیگه، شما وقتی این تیکه رو گاز زدی خوردی، این خدا دیگه دست نداره، بعضی میخوان دوتا با هم باشه. حالت بعد اصلا قصد قربت راجحه، واقعا هدف اولش چیه؟ قربته، ولی شایبه از ریا هم درش هست. نه، این قصد قربت شایبه از ریا باشه معمولا جاییه که عمل اصلش برای خداست، تو وصفش یه دارم میخونم، مثلا فرض کن مثلا الان روزم، مثلا امروز یک روزه مستحبیم، من دارم بس میکنم یک مرتبه، مثلا من هستم و دوربین، مثلا دوربین رو گوشم من درس بدم، یه مرتبه چهار نفر وارد میشن، تا چهار نفر وارد میشن یه حالت ضعفی به خودم میگیرم. بله عرض میکردم اینا که همه بفهمین، روزه هم هی لبام خشکه، حالت هم همراه با ضعف. مثلا قصد اولش قربت بودا، اما یه باری تو وصفش سعی میکنم که مثلا خب همش هستی که هر کدوم از اینا که بشه فرقی نتر. خیلی تو بحث ریا خدا نازش زیاده. خدایا یعنی همش برای تو بودم، آخرش فقط من یه در واسط گفتم و رحمت الله و برکاته الله اکبر، یکم کش مثلا از اونجوری گفتم، خدا میگه کلش بده به همون، نمیخوام. و الله اکبر آخرش فقط بقیش خوب بود، نمیخوام. بفرم.
این که گفتی بس از ریاه،
این
که تو ذهنم بگذره چی؟
نه تو ذهن خیلی مهم نیستش، چون که فکر گناه گناه، ولی که ذهن میاد آدم سری سعی میکنه فرار بکنه. تو ذهن میاد میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا نه تو ذهن میاد یه باری نتیجهش رو رفتارم هم، یعنی تو ذهن میاد که یه نفر اومد یه باری گردنم یکم تو قنوت کج میکنم، پس دیگه تو ذهن نیست، الان به گردن و سر منتقل شد. و همچنین فرقی نیست در فساد عبادت به قصد ریا میان این که در ابتدای عبادت قصد ریا داشته باشد یا آن که آن قصد در اثنا عارض شود. پس اگر ابتدا به قصد قربت و خلوص داخل عبادتی شد ولیکن در اثنای آن ریا در قصد حاصل شد، همه آن عبادت باطل و اعاده آن لازم است. خواه فعل تتمه عبادت به جهت ریای محض باشد که اگر به اطلاع مردم نمی بود نمی کرد، یا به جهت قربت و ریا هر دو با هم باشد، یا به جهت قربت باشد اما در آن شایبه ریا باشد. هی حالتهای مختلف رو ایشون میگن. چرا؟ چون ممکنه سوال به وجود بیاد که اولش این بود، وسطش این بود، آخرش این بود. میخواد اولش باشه، میخواد وسطش باشه به خاطر مردم، میخواد آخرش باشه یعنی تتمش به خاطر اون باشه، فرقی؟ نداره. در همه حالات چیه؟ ریا عبادت فاسده و چیزی بر فرد نمیمونه. مثل این که مثال متوجه نماز شب شد به محض رضای خدا، به محض رضای خدا یعنی فقط برای یعنی محض رضای خدا، به که میگن ما معمولا میگیم فلان کار رو بکن محض رضای خدا، این به محض رضای خدا همونه. و اگر هیچ کس آن را نمیدید باز آن را به جا می آورد، یعنی نصف شب بیدار شدم میگم خب برم نماز شب بخونم، طبیعتا کسی هم نیست، یعنی من برای کسی این کار انجام نمیدم. لیکن به جهت اطلاع کسی بر آن در اثناء نماز فرح و سرور و انبساط از برای او حاصل شد، به واسطه حصول منزلت از برای او در دل آن شخص بیننده. یعنی واقعا بلند شد که نماز شب بخونه، کسی هم نبود، ولی بعد که کسی اومد این چی شد؟ خوشحال شد و احساس کرد که خب با این کار چی؟ ما یه دیده شدیم، یه منزلتی بالاخره این نماز رو دید با قبل چی یه فرقی میکنه دیگه، تا حالا ما رو تو این حالت ندیده بود، اشکی و گردنی و بالاخره کج میکنیم. نه اما این در عملی است که به فساد بعضی از آن همه آن باطل می شود. برخی عبادات اینجوره، مثلا فرض کنید روزه گرفته طرف، حالا مثلا میریم جلوتر دیگه، اذان میره 8:45 دقیقه، حالا اینجا 8:45 مثلا اون ور تو ایلام و ارومیه و اینها میره نه و ربع، نه و ربع به شب. آقا دیگه از هم میگه ولشون، آدم افطار نکنه، این بس کنیم به سحر. بعد فکر کنید روزه رو گرفته، چند دقیقه مونده به افطار، جاییه میخواد بره، بعد میگن که خب بمون حالا مثلا دور هم بودیم و فلان اینا، برم که به افطار خونه باشن. کلش پرید. خب یعنی نگه برم افطار خونه باشم. بس اینه که اونا نمیدونستن این روزه است، و اینم قصدش از این که افطار خونه باشم چی بود؟ اونا بفهمن که من روزه. مرد حسابی یه رو دیگه خودتو نگه میداشتی این روزه طولانی رو از دست نمیده. و حالا این دو نفر فهمیدن تو روزه بودی، چیکار میکنن؟ اه روزه بودی، خیلی خب برو، لازم نکرده بمونی، خیلی هم تحویل گرفتن. الان فرمایش دارین شما؟ الحمدلله. این جای نقل نشه تا بعد شهادتم که فهمیدم سوال احتمالی چیه. اونا که تو خونه دین مزاح بودن، ممکنه بعضیتون اولین بار باشه کلاس داریم، فکر کنید این الان بیان یک واقعیت غیبی بود، اگرچه که خب شاید بود ولی از باب مزاح بود. اما این در عملی است که به فساد بعضی از آن همه آن باطل می شود. اما هرگاه عملی باشد که صحت بعض اجزای آن موقوف بر صحت بعضی دیگر نباشد، یه عمل انجام میدیم صحت همه اجزایش به هم مرتبط نیست، مثل قرائت قرآن و امثال آن. مثلا دارم قرآن میخونم، بعد به کسی وارد میشه، مثلا داشتم میخونم یه وارد تو من وارد میشه، اما شروع میکنم با یک آهنگ بزنن چیزی که او یه حسی پیدا بکنه که مثلا چقدر خوب و چقدر با، یا مثلا دارم تون تون میخونم، مثلا اندن هم نمو سرات ما تو باشه هم ادرای مدایی میکنه، خیلی مثلا با کش و قوس میکنه، همه مددار رو میده. این میشه چی؟ این تیکه به اون تیکه کاری؟ تا اینجا قرآن میکنن دو جز خوندیم، از اینجا دیگه خرابه، به درد میخوره، یعنی قبول نمیشه. پس ریایی که در اثنا حاصل میشود، همین عملی که بعد از ریا واقع شده باطل می شود و آنچه سابقه بر آن بوده باطل نمی گردد. نماز همش با هم نمازه، یعنی نماز بدون سلام نماز نیست، از تکبیرات الاحرام تا سلام همش یه چیزه، یک نمازه. ولی تو قرائت قرآن خب خوندن این جزء به جزء بعد ربطی نداره دیگه. حالا این مقدار خوندیم، بعد میخوایم بریم سراغ بخش بعدی، اینا به هم کاری ندارن، همدیگر رو فاسد نمی کنن. فهمش دارین شما؟ حدیف آخر چرا اینجوری میگوین؟ یه نفر بود کلاس اینجوری صورتشون میخوارون. بله بفهم. شما چرا مثل ایتام مال رسول الله رو زمین نشستین؟
من یکم واریز دارم.
آها اینجوری به احترام تر بفهم. به این میرسیم و اتفاقا نقشه برادرم شیطان رجیم رو هم توی این موضوع میکیم، به همین بس میرسیم. گفتیم مرسی فکر کنم اولش، ده تومن یادتون نره. خب و هرگاه کسی عبادتی به قصد اخلاص و قربت انجام دهد، واقعا قصدش اخلاص قربت بود، و در اثنای آن نیز شایبه ریایی واقع نشود، ولیکن بعد از آن که از آن فارغ شود، چنان که کسی بر آن مطلع شود شکفته خاطر و مسرور گردد به واسطه امید حصول مرتبه از برای او در نزد آن کس، عمل او فاسد نمی شود و از ثواب آن هم چیزی کم نمی گردد اگر خود باعث اظهار آن نشده باشد. من یک کاری انجام دادم، خودم نگفت، ایشون مثلا به ایشون میگن آره مثلا فلانی این کار خوب انجام داد، من خودم نگفتم، ایشون فهمیدن. حالا مثلا الان تو دلم خوشحال شدم و احساس میکنم ایشون از این بعد منو بیشتر تحویل میگیره دیگه، فهمیده که من اهل مثلا کار خیرم. این چیه؟ این ای بی ندر. اما این سرور و نشاط، حالا خب بالاخره این که تو قلبم خوشحال شدم، الان یک حسی دارم مثلا چقدر خوب فهمید اینا، این حسه خوب نی. اما این سرور نشاط از جمله امراض نفسانی است و آن را ریا خفی نامند و صاحب آن توقع تعظیم و احترام از آن که مطلع شده دارد، و اگر آن شخص تقصیری در احترام او کند در دل خود استبعاد می نماید، یعنی ناراحت می شو مثلا راستو که چرا این کار کرد، بعید بود با جایگاهی که من دارم مثلا کم به من احترام بذاره، باید مثلا بیشتر تحویل می گرفت. و اگر نفس این شخص از مرض خالی می بود و مطلقاً شائبه ریا در او نمی بود، این سرور از برای او حاصل نمی شد. یعنی که فهمید خوشحالی و همچین مسرت و بهجت در او حاصل نمی شد. و اطلاع کسی بر عبادت او و عدم اطلاع بر آن نزد او یکسان می بود و دل خالی از جمیع شوائب ریا آن است که تفاوتی نزد او نباشد میان آن که انسانی بر عبادت او مطلع شود یا چارپایی. تا حالا این بعد می رسن این مقامات آدم های حسابیه، یعنی اینکه این فرد داره نماز می خونه، کی رد شد؟ یک مثلا آدم یا یک دونه مثلا اسب رد شد. جسارتن چه فرقی میکنه براش؟ هیچ. نماز دارم هر کی میخواد. یک طایفه ای رد شد بش، باد رد شد بش، اصلا هیچ کی رد بر، اصلا حواسش نیه که کسی رد میشه. یا و مادامی که فرق میان این دو و مادامی که فرق میان این دو بیاید، فرقی اتفاق بیفته، از توقع تعظیم و احترام خالی نخواهد بود. یعنی وقتی که انسان براش فرق میکنه طبیعتاً به آثارش هم ملتزم میشه دیگه. من توقع دارم ایشون دیده الان باید تحویلی احترامی نسبت به قبل تفاوتی بکنه. وقتی برام فرق میکنه اون وقت آثارش هم میخوام. و این توقع اگرچه موجب فساد عمل یا کمی ثواب آن نشود، اما نفس را هلاک میکند. چرا؟ چون محاسبه میکنم دیگه. الان مثلا این اون عبادت رو دیده، این اون عبادت رو دیده، این اون عبادت رو دیده، همش تو ذهنم دارم محاسبه میکنم. الان این منو ببینه چیکار میکنه، اون ببینه چیکار میکنه، اون ببینه چیکار میکنه. حالا هر کدوم میبینن اون کاری که من فکر میکردم نمیکنن، باز شروع میکنن بافتن. این چرا این کارو نمیکنه؟ متکبر، آدم نیست اصلا، نمیفهمه عالم چیه، اون اولیاء الهی رو نمیشناسه، او نمیفهمه ما مقامات. بعد بر اساس این، حالا که این کارو نمیکنه من متقالا این کارو میکنم، تو هم میدونم چیکار بکنم، تو هم بالاخره کارت به ما. ببینید چقدر توالی فاسد داره. آدمی که بیکار شد همین میشه دیگه. کدوم کارمو کی دیده، باید در قبالش چیکار بکنه، اگه نکرد من چه واکنشی نشون بدم؟ تمام عمرش حال محاسبه است که با کی چیکار کنه. با تموم شد عمرت، هنوز داری محاسبه میکنی؟ این در فلان جا این کارو کرد، من الان در فلان جا. اینه که باعث هلاک نفس میشه. چرا؟ چون همینجوری چیز میکنه دیگه، میبافه. الان این تحویل نگرفته غیبتشو میکنم، اون تحویل نگرفته تهمت میزنم، اون تحویل نگرفته استهزاء میکنم، چون میخوام توقع نفسمو برآورده بکنم. تحویل نمیگیرن، اینقدر عبادت اشکار نمیبینین مثلا. و اگر آن تعظیم نیز به عمل آید، بسا باشد که موجب کمی اجر گردد. شاید اون تعظیم اتفاق بیفته، از اجر انسان کم بشه دیگه، بگن کار کردی تعظیم دیدی، خب یر به یر خداحافظ. همچنان که از حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام مروی است، خدای تعالی در روز قیامت به قرآن خوانان خواهد فرمود: آیا در دنیا چیزها را به شما ارزان نفروختن؟ قاری قرآن بودی، همه هم تو رو میشناختن. رفتی در مغازه گفتن ای قاری محترم فلان، ارزون جنس بهت دادن. قاری محترم شما تو صف پای نشین، قاری محترم این بالا بشینی، قاری محترم شما مثلا بیاین من برسونمتون. از قاری بودنت سود بردی. چیزها را به شما ارزان نفروختن؟ آیا ابتدا به سلام بر شما نکردن؟ همه شورده سلام علیکم از دور که مثلا قاری قرآن احترام کنه. آیا قضای حوایج شما را ننمودن؟ برای شما نون گرفتن، کاری انجام دادن، راه انداختن. پس امروز شما ثوابی ندارید، در دنیا به ثواب خود رسیدید. دقت کنید، یه وقت من یه کاری میکنم علنیش میکنم که همینا رو بگیرم، اجرم همینه. یه وقت من یه کاری برای خدا کردم، حالا یکی سی مطلع شده به من یک احترامی میکنم، این با اون فرق میکنه. ما سال اول دانشگاه چهار نفر بودیم، اون سه تا هم اتاقی ما خیلی آدم سایی بودن، حالا ما هم قاطی اونا بودیم. بعد مثلا فعال بودیم جای مختلف دانشگاه، صبح خواب که بیدار می‌شدیم خیلی اوقات اینجوری بود، یک مثلا دو تا نون گرم مثلا بربری گذاشته بودن لای سفره اتاق ما، خواب که بیدار می‌شدیم نون گرم، می‌دونی اگه ما مثلا پل مدیریت تو دانشگاه می‌خواستیم بگیریم بعد تو دانشگاه می‌اومدیم می‌رفتیم انتهای پل دهونک، اونجا یه چیز بود دلیل وای بود، اونم صبح می‌دونید که این کار از اینکه آدم تیره هم قورت بده سخت‌تره، یعنی هیچکس این کار انجام نمیده. از این جهت طرف مثلا می‌رفتن می‌گرفتن این سالبالایی‌هایی که شناخته بودن مقامات ما و اینا رو می‌اومدن می‌ذاشتن لای سفره، ما خواب بیدار می‌شدیم می‌دیدیم نون تازه منتظره، یعنی همینجوری چشممون باز می‌گفتیم الهی پیر شی خیر دنیا و آخرت ببینی، اینا رو همینجوری خاصه گرد می‌کردیم و به بدن تزریق می‌نمودیم. حالا یه وقت از آدم مثلا تو بسیج کار می‌کنه که اینا بشن و بعد در نتیجه کار در بسیج یا در جریان هم که کسایی که کار میکنن از نون بهره‌مند میشن، کار میکنن که نون بیارن، هیچ چیزی فروختی را. اما یه وقت از آدم یه کاری انجام میده، یه آثاری رو دیگران میرسونن بدونی که این برای اون کار کرده باشه. مثلا من میدونم ایشونه که نون میگیره، معمولا سعی میکنم جلوی این کار، این مثلا هیچ وقت چی نمیگیره، اونو میریم در، ولی تا این میاد تسبیح و ذکر رو، خب اگر این باشه یعنی این در قبال اون تمام شد، تسبیح نون یر به یر. و این در صورتی بود با بعد که خود اظهار آن عبادت را نکرده باشد، اما اگر خود اظهار آن را کرده باشد بدون قصد صحیحی، پس بعضی از علما همه این بالاییایی که گفتیم خوشحال میشه توقع داره خودش نگفته باشه، اگه خودش گفته باشه اظهار کرده بدون قصد صحیح، بعد قصد صحیح رو عرض میکنن، پس بعضی از علما میگویند از ثواب آن عبادت چیزی کم نمی شود اگرچه به جهت آن اظهاری که به قصد ریا کرده معصیتی از برای او حاصل شده باشد. اون معصیت ریا رو داره، عمله هست که گفتیم بعد عمل که میگی دفعه اول عمل آسیب خیلی نمی بینه. بعضی دیگر گفتن علاوه بر معصیت ثواب آن عبادت نیز نقصان مییابد و مقتضای بعضی از اخبار نیز این است، اما برخی اینی که گفتیم قبول نداره، میگن اگر گفتی عبادت پر، گفتی بعد هم توقع تعظیم هم حالت سرور قلبی ایجاد شد، این عبادت ثوابش نقصان پیدا میکنه و معصیت ریا داره و مقتضای برخی از اخبار نیز این است، یعنی خود مرحوم نراقی هم این قول رو تقویت میکنن. اما اگر در اظهار آن قصد صحیحی داشته باشد، که هفته پیش خیلی این رو سوال کردن، فکر کنم تقریبا 50 نفر همین رو گفته بودن بلکه بیشتر اگه چیز اقراق نکنم، اما اگر در اظهار آن قصد صحیح داشته باشد مانند ترغیب مردم به عمل خیر یا نحوه آن، نحوه آن یعنی امثال آن، باکی در اظهار آن نیست، بلکه بسا باشد که اظهار آن افضل باشد، خیلی هم خوب باشه و ممدوح باشه که شما بگی حتما، به شرطی که مطلقا شائبه ریایی در آن نباشد و مفسده دیگر هم بر آن مترتب نگردد، مثل حد که آبروی فقیری در اظهار تصدق. میخوایم بگیم که مثلا کمک به مردم تو این ایام چی؟ خیلی ثواب داره. میگم در این ایام کمک به فقرا خیلی ثواب داره. من خودم به ایشون کمک کردم. روزای اول ماه مبارک قیافش مثل گچ سفید بود. هیچی نداشت که بخوره. گوشت و مرغ و اینا بردم براش. آقا خورد الان خوب روزه میگیره. آقا تو آقای بقیه رو تشویق بکنی این مؤمن الان تبدیل به خاکشیر شد که. یه بنده خدایی به یکی زیرپوش هدیه داده بود. اینو جوره جمع میدید میگفت زیرپوش که دادم بدنت اذیت میکنه که جنسش نرم خوب. گفت آقا یه جین زیرپوش میگیرم بهت میدم اینقدر جوره جمع؟ نگو آقا مثلا میخوام دیگران رو تشویق بکنیم یه کسی رو مزمحل نکنیم. تشویق عام. آقا مثلا ارزاق ما گفتیم بچه ها اومدن خیلی خوب شد ارزاق انجام بدین تو مجموعتون، این میشه ترغیب تشویق. اما اگر یه جوری گفتیم که یه کسی آبروش رفت یه کسی تحقیر شد فلانی رو میشناسی، آره باور کن من کمک میکنم، همه دعاهای این در حق من مستجاب میشه. آقا تو میخوای بگی دعای فقیر مستجاب میشه، لازم نیست حتما از فقیر نام ببری بگی فلانی یا که بعد میفهمه ای پس این بنده خدا زندگیش میچرخه، زحمت شماست، خدا خیر دنیا آخرت بده. خواهش میکنم، حالا موارد دیگه هم مثلا فلانی میسته اونم باز هم من چیز همه همجوری میگی. و اگر چنین نباشد و محتمل احتمال ریا باشد، زنهار که پیرامون اظهار آن نگردد. پیرامون اظهار آن نگردد یعنی اصلا بهش نزدیکم دورش نچرخ، اصلا نرو سمتش هیچ اصلا. و این موضع خطر و محل لغزش است، چون خلوص نیت از جمیع شوائب ریا در اظهار عمل میسر نیست مگر از برای ارباب نفوس قدسیه و صاحبان قلوب قویه. و بسیاری از اهل علم و عمل هستند که خود را خالی از ریا پندارند و در مقام اظهار اعمال خود برمی آیند و حال این که شیطان ایشان را فریفته و به هلاک انداخته. دارم میگم و فکر میکنم خیلی هم خوبم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بله این ارزاق رو ما الحمدلله را انداختیم، آبرویی بود، بالاخره اعتماد کردن فرام. خب تو الان داری هی میگی که و فکر میکنم همین بود، اینجوری نگو. حالا یه پیشنهاد اینجا بدم. ببینید گاهی اوقات آدم لازم نیستش که ضمایر افعالو بگه. خب خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، ایشون خیلی وقتا که مطلبی رو میگفتن میگفتن یه بنده خدایی، بعد معلوم شد اون بنده خدا خودشون هستن. ها شما نمیخواد حتما بگی این کارو خودم کردم، مثلا میگی یه بنده خدای اینجوری بود. البته فرض کنید من الان میگم اینو میگم بعد همش میگم یه بنده خدایی، تا شما بفهمین خودمو دارم میگم. این هم پیچای شیطونه دیگه. یعنی اگه میدونین طرف میدونه که یه بنده خدا یعنی خودتون، دیگه جلو اون نگید یه بنده خدا، بگین یه حکایتی مثلا، یه چیز دیگه ای که معلوم نشه خودتونین. آدم نزدیک نمیشه. خب میگی بعد میفهمن. و بدان همچنان که اظهار عمل به قصد صحیح ضرر ندارد و از ثواب عمل چیزی کم نمی کند، همچنین فرح و سرور و شکفتگی و انبساط از بروز عمل و اطلاع مردم بر آن بعد از آن که خود آن را پنهان به جا آورده باشد، هرگاه به جهت صحیحی باشد، در آن باکی نیست. با خلوص انجام داده، بعد حالا مردم فهمیدن و یه سروری در قلبش ایجاد شد. ای بی ندر. زیرا میتواند شد، یعنی ممکنه که از کسی عمل نیکی در خفا صادر گردد و چون پروردگار آن را ظاهر سازد شاد شود، به واسطه آن که از آن لطف خدا را نسبت به خود استنباط کرده که معاصی او را پوشیده و طاعات او را ظاهر گردانیده. من بر چی خوشحالم؟ برای اینکه خدا از خفای من اون گناه ها و معاصی و گرفتاری هامو پوشوند، کار خوب منو به شما نشون داد و اطلاع داد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که من شاکر میشم که خدا چقدر به من لطف داره، من از این جهت الان خوشحالم. این عیبی نداره. نه از راه مدح مردم و حصول اعتبار در نزد ایشان. من از پرده پوشی و لطف خدا خوشحالم، نه از اینکه شما فهمیدید و منو مدح کردید، حالا بعدا ممکنه مثلا لطف کنید اینا. و از پرده پوشی و لطف خدا به او در دنیا چنان تصور کند که در آخرت نیز با او چنین سلوک خواهد شد و به این جهت شاد و فرحناک گردد. به این معنا که خدایا من خیلی از تو ممنونم که بدیای منو پوشوندی و خوبیامو بروز دادی، ستر تعالی ذنوبن، اما حواسم خدای به این هست تو هم لطف کن. و انا احوجو الى سترها فی الاخرى، من خیلی نیازم به این که اینا رو تو قیامت بپوشونی، بیشتر محتاجترم. اینجا آبرون بره، حالا جاره چند نفره شاید، یا ولی آخرت آبرو آدم بره دیگه رفته. اون روز علا رؤوس الاشهاده، یعنی همه میبینن نام عمل منو در بیارن و بگن یه فردی اومد خدمت یکی از عرفا که توبه کنه. توبه کرد، توبه کرد و رفت. واقعا توبه کرد. عملش، رفتارش، همه چیش خوب شد. ولی مردم بهش اعتماد نمی کرد. می رفت خواستگاری، می گفتن تو با اون سوابقت زن می خواهی بگیری. می رفت کار بگیره، می گفتن به تو اعتماد نمی کنی. با کسی ارتباط برقرار می کرد، می گفتن تو صالح برای دوستی نیستی. یه روز اومد خدمت این عالم، گفت آقا خسته شدم، خدا می دونه، شما می دونید، خودم می دونم، من واقعا توبه کردم و دیگه روش و منش قبل، اما هیچ کس من نمی پذیره، هیچ کی نه با من دوست میشه، نه احترامی میذاره، نه تحویل میگیره، از همه جا روندم. داشت میگفت یه باری دید اون عالم داره گریه میکنه، گفت حرف بدی زدم، شما ناراحت کردم. گفت نه، دارم به تو قبطه میخورم، خوش به حالت. گفت خوش به حالم، هیچ کی منو تحویل نمیگیره، همه منو میرونن، خوش به حالم. ایشون فرمود که قیامت تو رو میارن، مردم در قیامت میگن که فلانی را آوردن، فلانی را آوردن، هم میگن اوه اوه این آدم بدکار، بددل، بدتینت، فلان، نام عملی که میاد رو همه شرمنده میشن که عجب عارفی، عجب عابدی، عجب واصلی، عجب سالکی، همه قبطه میخورن و تو سرت بلند در اون روز. من چی؟ من میگن فلانی رو بیارین، غلامی رو بیارین، همه میگن به به چه نامه عملی. وقتی نامه عمل من باز میشه که پر از ظلم و جنایت و خطا و گناه و اسیانه، همه خواهند گفت که اه فلانی این که خیلی خوب بود که، چرا اینجوری شد؟ و من اون روز شرمنده میشم. تو در روزی که من شرمنده میشم سرت بلنده و من قبطه میخورم به حال تو. این که انسان به پرده پوشی خدا در آخرت خیلی نیازمندتره، چون اونجا آبروریزیش بدتره.